ملکی یا افراد ملکی کم باشن و تخریبات خانه کم باشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه ریشه های تنش ها و جنگ های هند و پاکستان و پیامدهای منطقه و از جمله افغانستان چیست؟ نظر آقای دورانی را در این زمینه بشنوید.
اقداماتی مثل تحریم ها صورت گرفت، اخراج پاکستانی ها از هند و همچنین هندی ها از پاکستان، بستن حریم های هوایی بر یک دیگر، بستن مرزها بر یک دیگر که در این راستا من به مرز واقعی در میان پاکستان و هند هم اشاره کنم که خوب تبعات آن متوجه افغانستان هم هست. تریلرهای زیادی از تاجرا و سامان تجاری افغانستان به آنها اجازه داده نشد که آن طرف برود یا از آن سو به سوی افغانستان بیاید. خب همه اینا تبعاتی است که متوجه منطقه هست، متوجه افغانستان، متوجه سایر کشورهای منطقه از جمله بنگلادش، از جمله چین، که اگر این جنگ خدای نخواسته و این درگیری ادامه پیدا کند میتواند دامن چین و کشورهای دیگر هم به جنگ بکشاند. بنابراین من فکر میکنم که سیاست های افراطی آقای مودی در این چند سال اخیر باعث شده است که منطقه از یک آرامش به سوی درگیری و شکنندگی به پیش برود. و من انتظارم از دولت مردان، به ویژه دولت مردان هندوستان، این است که به جای این که به افرادگری و ایجاد تنفر در میان مردم خود و تنفر علیه مسلمانان دامن بزند، بهتر است برای شکوفایی منطقه و برای شکوفایی اقتصاد منطقه تلاش کند تا کل منطقه در یک آرامش و صلح زندگی کند.
آتش بس بین هند و پاکستان برقرار شد. برخی منابع از نقض آن سخن گفتند، اما به نظر می رسد درگیری ها فروکش کرده. با توجه به تنش های دیرینه بین هند و پاکستان، آیا چشماندازی وجود دارد که صلح دوامدار بین دو کشور برقرار شود و تنش های دو کشور چه تأثیری به ویژه بر اقتصاد افغانستان دارد؟ بشنوید که آقای خروتی چه دیدگاهی در این مورد دارد.
آتش بس یک صورت گرفته، او آتش بس فعلا نافذ است به این مفهوم که از پرتاب راکت های بالستیک از بمباردمان و همچنان از طیارات بی پیلوت از عملیات از اینا جلوگیری شد. و این جنگی که فعلا در کشمیر ادامه داره، این جنگی است که به حساب همیشه در هر هفته، یعنی اگه حساب کنیم در هر 24 ساعت یک ساعت یا دو ساعت اینا در امتداد خط کنترل کشمیر، کشمیر پاکستان و کشمیر مثلا هندوستان با هم همیشه جنگ میکردن. و این جنگ جنگی نیست، آه جنگ یک توقف شد یا ساعتش پس شد، جنگی شده که جنگ هایی که شما دیدیم خانمانساز بود. مشکل عمده که مثلا در بین پاکستان و هندوستان از تا زمانی که او از بیخ و ریشه حل نشود، جنگ از اینا هیچ وقت خاتمه نشود. جنگ رای حل هیچ چیز نیست، هیچ مشکل حل نمی کنند. همیشه جنگ ها به تفاهم ختم شده، جنگ ها به مذاکره حل شده. و از میلی تفنگ خیلی هم به این شرایط فعلی ممکن است که حل شود یا نتیجه بده. با در نظر داشت وضعیت فعلی که در دنیا است، با در نظر داشت وضعیتی که فعلا در منطقه است، مشکلاتی که به وجود می آید، مشکلاتی که در بنادر تجارتی در ارتباط با واردات صادرات یک کشور یا در منطقه به وجود می آید، خساری از این یک کشور متحمل نمیشه یا دو کشور متحمل نمیشه. حتی کسی که از مرجی که او مال تجارتی گویا بارگیری میشه و در مرجی که تخلیه میشه، همه که شامل از این خساره میشه. و این بدون شک گفته میتونیم که جنگ تباه کننده است. جنگ هیچ وقت پیامدهای مثبت نداشته، همیشه پیامدهای منفی داشته، برای روزی که جان انسان ها را گرفته، ساختمان ها را تخریب کرده. بالای موضوعات تجارتی و بالای بزنس خصوصا فوق العاده تاثیر منفی داشته. بنان ما به اطمینان کامل گفته میتونم که مشکلاتی که فعلا در بنادر پیدا شده، تا زمانی که بدیلش ایجاد نشه، بدیلش پیدا نشه، من فکر نکنم که مشکلات با آسانی با یک تلفن ترامپ که هدایت داد که آتش بس شه، با یک تلفن این مشکلات حل شه.
دکتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان میانجی بین هند و پاکستان عمل کرد و آتش بس هم برقرار شد. آمریکا چه اهدافی را از این رهگذر دنبال می کند؟ دیدگاه آقای دورانی را در این خصوص بشنوید.
ترامپ در ظاهر خوب یک سری سیاست های خاص خود عمل می کند و این سیاست ها بیشتر می چرخد بر روی اقتصاد و روی مسائل اقتصادی و پول. و در این چند ماه که ما شاهد سیاست های ترامپ بودیم می بینیم که بیشتر خوب مسائلی را مطرح می کند و سیاست هایی را در جهان به پیش می برد که به نفع اقتصاد امریکا باشد، که در این رستمات خوب شاهد یک سری اتفاقات اخیر در منطقه هستیم، مثلا مسئله اوکراین بود یا مذاکرات با ایران یا سایر مسائل. همه اینها خوب در رسته سیاست های آقای ترامپ هست. حالا هند و پاکستان به عنوان بازارهای بزرگ اقتصادی برای امریکا مطرح هست و خوب ترامپ و امریکا همیشه در مسئله پاکستان و هند بیشتر از هند طرفداری کرده، با توجه به خوب اون جمعیت بزرگ هند و نفوذی که در جهان دارد و اقتصادی که هند یا هندوها در سایر کشورها دارند و از طرف صادرات و واردات زیادی هم دارد هندوستان به جهان و یک بازار بزرگ جهانی است. به نظر من بیشتر دغدغه آقای ترامپ برمیگردد به مسئله اقتصادی، که خب اگر خدای نخواسته یک جنگی صورت میگیرد خب این به اقتصاد امریکا و به خود برنامه های ترامپ هم میتواند ضرر برساند.
یکی از مسائل مهم در تعاملات کشورها با هم اقتصاد و روانی آن است. به همین دلیل هم درگیری نظامی چند روزه هند و پاکستان نگرانی هایی را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرد. در این میان افغانستان کشوری است که در صورت وقوع جنگ بین این دو کشور با مشکلات عدیده‌ای در بخش تجارت مواجه خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت افغانستان چه راهکارهایی را میتواند دنبال کند؟ نظر آقای خروتی را در این مورد بشنوید.
برای امارت اسلامی افغانستان بخصوص کسایی که در بخش پالیسی تجارت کار میکنند، با اونا لازم است که فعالیت خود را در قسمت فعال ساختن صادرات و واردات از طریق بندر چابهار تسریع ببخشند. اونا زیاد کوشش کنند که بندر چابهار سرمایه‌گذاری بسیار کلان شده و همچنان ما مسئولیت و مسئولیتش هم میدانیم، فاصله که به تناسب بندر کراچی با افغانستان سنجش میکنیم. حتی همو مسائل محصولات محصول تجاری که بالایش میاد دیگه، تمام مسائل در نظر بگیریم، حتی مشکلات ترانزیتی را بر افغانستان در شرایط فعلی نه تنها از طریق شمال که از راه مختلف از کشورهای مختلف از طریق خط ریل افغانستان وصل می شمال تجارت خصوصا چین و کشورهای آسیا میانه میاد و همچنان از طریق کشورهای آسیا و نفت ترکیه میاد. بندر چابهار هم یک بدیل خوب بر بنادر کراچی و چند بندر دیگه که فعلا در حالت جنگ متضرر شده است و خواهد بود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodarimashhad فعال است. در بستر واتساپ هم شما می توانید با شماره 2093-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. از طریق این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
رسم زندگی. برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانواده های نازنین، باز هم به سلامتان آمدیم به رسم زندگی که رسم جوانه زدن هست. دوستای عزیز، خوشحالیم که برنامه رسم زندگی را دنبال میکنید. این برنامه خانواده های محترم هست. تلاش میکنیم بخصوص با پدرها و مادرهای نازنین یک گپ و گفت دوستانه داشته باشیم، بر از اینکه بتانیم به مسائل و چالش های زندگی و روزمرگی های ما یک دقتی داشته باشیم. اگر خدای نکرده مشکلی داریم، چالشی داریم، با کمک هم حل کنیم. شما از خودتان بگوین، ما هم تلاش میکنیم که همراه با کارشناسان محترم، روانشناسان و مشاوران خانواده مسائل و گفتنی های شما را در میان بگذاریم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، صدا بردار طیبه نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی از شهر کابل و سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @radiodarimashhad، و سایت ما parstoday.ir/dari. عزیزان شنونده، همونطور که در طول روزهای گذشته همراه ما بودید و شنیدید، از مهارت‌های اجتماعی کودکان صحبت کردیم. امروز هم در ادامه آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودک، از مهارت درک حریم شخصی و احترام به خود و دیگران در کودک با شما صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. حریم خصوصی کودکان ما احترام بگذاریم. اگر بتانیم این موارد را داشته باشیم، کمک بسیار بسیار مفیدی را بر کودک ما داشتیم که بتانن خودشان را درک کنن، بتانن به حریم شخصی خودشان احترام بگذارن و درک درستی از حریم شخصی با اونا داده میشه. مثلا چی کار کنیم؟ چند تا مثال ساده. اگر در توان اقتصادی خانواده ها باشه، یک اتاق مجزا و کودکتان اختصاص میدین. به این خودش کمک میکنه که کودک متوجه شود یک حریم خصوصی داره در خانه به عنوان یک اتاق شخصی. و و یک مورد دیگه که اصلا نیازی به شاید عنوان کردن نداشته باشه، اما باز هم ما میگیم دوستان، مثلا کودک همون اتاق شخصی خودش داره، قبل از وارد شدن به حریم شخصی کودک ما اجازه بگیریم. این حریم شخصی میتونه همون اتاق باشه که تق تق میکنیم به درش، به در اتاق تق تق میکنیم، میگیم مثلا فرشته جان یا مثلا محمد جان اجازه هست وارد اتاقت شوم؟ این یک مورد. یا این حریم شخصی میتونه حتی حریم فکری باشه، مثلا اجازه هست که من برات کمک کنم، اجازه هست که من هم بتونم یک مشاوره داشته باشم در رابطه با مسئله که کودک ممکن هست عنوان بکنه. یا میتونه حریم های دیگه باشه که در بین روابط اجتماعی پدر و مادر و کودک خودش نشان بده. یکی از مسائل دیگه که میتونه تعبیر خوبی داشته باشه برای از اینکه بگیم حریم کودک را میخواییم و کودک ما آموزش بدیم، این است که از او نظر خواهی کنیم. یک اتفاقی افتاده یا یک مسئله پیش اومده، همه نظرهای خودشان میگن و پدر و مادر میگه که خب حالا همون فرشته که ما همیشه نام میبریم، فرشته جان نظر خود در رابطه با این مسئله چیست؟ یا میخواین یک فرشی رو بخرین، ظرفی بخرین، وسیله‌ای رو بر خانواده تأمین بکنین، از همه نظر میگیریم، مثلا در رابطه با اندازه و ابعاد و رنگ و جنس و وسیله‌ای که میخواین خریداری بکنین، از کودکتان هم نظر خواهی کنین. از کودک ما در مقابل دیگران چیزی نخواهیم. چرا؟ چون ممکن است در همون لحظه کودک توان برقراری ارتباط نداشته باشد، یا ممکن است کودک توان حل اون مسئله را نداشته باشد و باعث شرمساری یا خجالت کودک و در انتها باعث انزوای کودک میشه. پس در مقابل دیگران از کودک ما چیزی نخواهیم که نتونه اون مسئله را و اون کار را انجام بده. خب دوستان عزیز، در ادامه میریم به شهر کابل و از همکار ما نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام و احترام شنوندای عزیز، انشالله که همتون خوب و صحتمند باشین. صدای من از کابل میشنوید. موضوع ما در مورد مهارت‌های شخصی و همچنان حریم شخصی است که نظریات یکی از همشهریای ما را میداشته باشم و از اونو بیشتر میشنوم که فکر میکنن که مفهوم حریم شخصی چیست و چطور میتونیم این را بر فرزندای خود آموزش بدیم. سلام به شما، خوش اومدین.
سلام، وقت زیبای شما بخیر. امیدوارم شما و شنوندای شما جور صحتمند باشین. سلام سادات هستم، باشنده کابل.
زنده باشین. فکر میکنین چطور مفهوم حریم شخصی را به فرزندای ما میتونیم آموزش بدیم تا از حریم خصوصی و شخصی خودشان آگاه باشن؟
در ابتدا باید بگویم که سوالی که شما میکنین خودش یک موضوع شخصی و حریم شخصی است. نمیتونم به طور واضحی را به شما بیان کنم، اما فقط یک اشاره برتون میکنم، چون باید به فرزندان خود هر والدین میاموزند که یک شخص از زمان طفولیت شروع الا نوجوانی یا جوانی باید حریم شخصی خود نگاه کنه و همیشه کوشش و تلاش به این بکنه که هیچ نگاهی غیر از کسی محرمی از او باشد، هیچ کسی دیگه ای به او نزدیک نشوه و همیشه از عزت خود، از عفت خود محافظت کنه. اینم خودش نگه داشتن حریم خصوصی است.
خب به نظر شما در حال حاضر چقدر خانواده ها و مخصوصا والدین خودشان از این موضوع آگاه هستن که با کودک خود آموزش بدن؟
در شرایط فعلی بیشتری فامیلایی که باسواد هستن و بیشتری فامیلایی هم هستن که بیسواد هستن، ولی از این موضوع آگاهی دارن. بسیار در قبال دختران خود، در قبال پسران خود سخت گیر هستن، سخت کوش هستن، متوجه تمام حرکات اطفال خود هستن از زمان کودکی تا زمانی که، اگر یک دختر تا زمانی که عروسی میکنه و به خانه شوهر خود میره، تا وقت مسئولیتش به دوش والدین است و یک والدین مجبور و مکلف است که متوجه از او باشه تا که دخترش کجا میره، چگونه چی کار میکنه، با کی ارتباط برقرار میکنه، با کی حرف میزنه، یک طفل است با کی ساتیری میکنه، وقتی که میره کجا میره، وقتی چیزی در دستش است از کجا کرده. این وظیفه یک والدین است که باید من حیث یک والدین همیشه از طفل خود بازجویی کنه و همیشه مراقب اطفال خود باشه.
خب اگه کودک در مختن برخی از مهارت‌های اجتماعی بی تفاوت می باشه، ما چی راهکاری را باید به پیش بگیریم و پیشنهاد شما در زمینه چی است؟
بسیاری از اطفال هستن که راهکارهای خوبی دارن، یعنی بسیار چیزا را میتونن در اجتماع به بسیار خوبی بیاموزن. مثلا وقتی در مکتب میرن دوستای خوب پیدا میکنن، اخلاق خوبی دارن، استعداد خوبی دارن. مهارت‌های اجتماعی است که یک طفل داره. اطفال هستن که وقتی در مکتب میره تنبل هستن، بازیگوش هستن، چیزی را یاد نمیگیرن، با دوستایشون همیشه در جنگ و دعوا هستن، دیگرا را لت و کوب میکنن، دیگرا را از خود دوستای خود از خود دور میکنن و در آخر خودشان هم تنها میبونن و یک شخصی میشن که مورد متنفر دیگرا قرار میگیرن. وظیفه والدین به این قسم یک اطفالی است که همیشه اونا را کوشش کنن با بسیار محبت، با بسیار آرامی امرشان، با بسیار خوبی رفتار کنن، برشان بسیار زیاد توجه کنن، چون بیشتری این اطفال که این قسم یک روابط بر خود، این قسم یک شخصیت بر خود ایجاد میکنن از بی توجهی والدین است. والدین کوشش کنن، تلاش کنن تا یک فرزند نیک، یک فرزند صالح در جامعه تقدیم کنن.
مثال های زیادی هست که خانواده میتونن از حریم های خصوصی و خصوص اندام خصوصی کودک به کودک خودش آگاهی بده که متوجه شوه دیگران حق تعرض و حق دست دادن به کودک را ندارن، جز کسانی که مثل پدر مادرشان هست و میدونه که امنیت در کنار پدر مادرش بسیار زیاد هست و دیگران این اجازه را ندارند. و دیگه اینکه حریم خصوصی دیگران را رعایت کنیم. وقتی ما حریم خصوصی سایر اعضای خانواده و دیگر افراد را رعایت کنیم، کودک از ما یاد میگیره. و یا مسئله دیگه هم که میتونیم اینم اشاره بکنیم، وقتی مثلا در یک مسافرت هستیم، یک گردش خیلی کوتاه یک روزه نیم روزه میریم همراه خانواده بیرون در محیط طبیعت قرار داریم، عکس میگیریم. یک مسئله بسیار ساده هست، عکس و فیلم تهیه کردن در همه خانواده ها شاید اتفاق بسیار ساده و پیش پا افتاده باشه و در این مورد برخی کودکان زیاد میل نشان نمیده که در مقابل دوربین قرار بگیره. در این مسئله هم باید دقت بکنیم و از کودک ما اجازه بگیریم، یعنی هنگامی که عکس میگیریم یا فیلم میگیریم از کودک اجازه بگیریم. که یعنی چی؟ یعنی ما به حریم شما احترام قائلیم. مثلا و موارد زیاد هست، ادامه برنامه رو بشنویم. در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. بر دستان پدران و مادران خود بوسه میزنیم، چرا که زندگی ما مدیون کار و تلاش و زحمت آنهاست. درباره روابط اجتماعی و درباره اطفال خود صحبت می‌کردیم. این که طفل ما روابط اجتماعی خوبی داشته باشد بسیار بسیار مهم است، اما همزمان عمی میتونه برای او خطرناک باشه، به خاطر اینکه ما میتونیم فضای خانه خود را کنترل کنیم، فضای دوستان و فامیل را، اما اجتماع به چنین فضاهای محدود نمیشه و بلکه میتونه دامنه بسیار بسیار وسیع را داشته باشه. و یا ما به عنوان بزرگتر میتونیم که بسیاری از روابط خود را محدود کنیم. اونجایی که احساس میکنیم میتونه برای ما خطرساز باشه و آسیب زننده باشه. اما طفل ما از این آسیب ها بیخبر است. طفل ما از آسیبی که آتش میزنه هم بیخبر است. طفل ما از آسیبی که ممکن است یک ماده سمی بزنه هم بیخبر است. ما چیکار میکنیم؟ در برخی از موارد ماده آسیب زننده را به کلی دور میکنیم از دسترس طفل خود. گاهی اوقات هم او را با بخشی از خطر آشنا میکنیم. مثلا برای ای که داغی آتش را به او نشان بدیم، دست او را تا یک حدی نزدیک آتش میکنیم و میگیم که داغ است، خطر است. اما اگر یک ماده سمی باشه، او را کاملا دور از دسترس طفل خود قرار میدیم تا وقتی که بزرگتر شوه و بتانیم که برای او توضیح بدیم. در روابط اجتماعی هم تقریبا میتانیم بگیم که همین حالت وجود داره. برخی از ارتباطات را برای طفل خود کاملا محدود میکنیم، برای او حد و حریم قائل میشیم. یکی از او حدها میتونه ارتباط با آدمهای غریبه باشه، یکی از او حدها میتونه که ارتباط با بزرگسالان باشه، یکی از اون حدود میتونه که ارتباط اجتماعی در ایام خاصی از روز باشه، مثلا از غروب به بعد محدودیت های وجود داشته باشه، یا با گروه دوستان خود در یک چارچوب ارتباط داشته باشه. با کدام دوستان، در چه مواقعی، در چه مکانهایی، تحت چه شرایطی، همه اینها میتونه که حدها و حریمهای متفاوتی باشه که ما برای ارتباط اجتماعی اولاد خود اختصاص میدیم. علاقمندی ما به یادگیری، علاقمندی ما به داشتن مهارت ارتباط اجتماعی باید همزمان با حفظ حریم‌هایی باشه که آسیب را به طفل ما و اولاد ما کم و کم تر میکنه. این بودن بین نوعی از خوف و رجا، نوعی از خواستن و نخواستن، احتمالاً همون جایگاه متعادلی است که باید در روابط اجتماعی اولا خودمون داشته باشیم و دوما به اولاد خود را منتقل کنیم. و این را در نظر داشته باشیم که هر جا احتمال آسیبی وجود داره، چه در روابط اجتماعی و چه در موارد دیگه، مهارت‌ها و کارهای دیگه‌ای که طفل ما و اولاد ما باید اونها را یاد بگیره، طفل باید بدانه که پناه او خانواده هست و تحت هر شرایطی خانواده او دوستش دارن و کمکش می‌کنند.
و کودک ما آموزش بتن که اگر احساس ناراحتی کرد، مثلا خاله، مامای، کاکای یکی از بستگان میخواد که این کودک را بغل کنه، با آغوش بگیره یا ببوسه، با شکل‌های دیگه با او کودک محبت کنه. از سوی دیگه میتونه این فرد از اقوام دور یا نزدیک باشه یا آشناهایشان باشه. اگر کودک حس ناراحتی داشته باشه که با آغوش یک کسی جواب نده، با کودک آموزش بدیم که او حس ناراحتیش را بیان کنه و از طرفی هم والدین با کودک خودش آموزش بده که هر کسی اجازه با آغوش کشیدن او را نداره، هر کسی اجازه نداره کودک را ببوسه. و این یعنی که متوجه حریم خصوصی خودش باشه. دوستای عزیز، گفتنی ها زیاد است اما متاسفانه فرصت ما اندک. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که در زندگی شاد و سلامت و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ادبیات فارسی پر است از داستان. چه داستان‌های زیبایی از این شاهنامه فردوسی گرفته. اینا رو به نظر من حداقل 5 تا کتاب رو بالا سرتون بذارین، تو تاخچه هم نذارین، بذارین بالا سرتون که آدم گاهی حوصله‌اش نمیاد که بره ورداره بیاره بخونه. اینو بذارین حالا یا ملخصشو یا کاملشو بذارین بالا سرتون، هر شب یه دو تا بیت از این، دو تا بیت از اون، یه حکایتی از این فیه مافی. نمیدونید چه گنجی این فیه مافی. من خودم که عشق بازی کردم با این و محصول معاشقات خودم رو تو کتاب نوشتم. چقدر 114 تا قطعه من انتخاب کردم، هر کدومش دوایی در، یعنی یه داروخانه است، a complete dispensary of medicine قول اون نویسنده انگلیسی، یعنی یک دواخونه کامله. هر دردی داشته باشی معالجه میکنه. یه جا گیر کردی در مسیر سلوک، مشکل حل میکنه، مشکل خانوادگی حل میکنه، مشکل با پدر حل میکنه، مشکل با زن حل میکنه، تمام اینا رو حل میکنه مولانا. اینا رو بزنیم بالا سرتون. مولانا، سعدی، حافظ، نظامی، فردوسی. فردوسی کلن یه داستانه، یه داستانه. درسته که داستان زیادی هست. اون داستان چیه؟ داستان مبارزه انسان، یعنی واحد، با کثیر. یعنی انسان میخواد که دائما کثرت رو تبدیل به وحدت بکنه، کثرت نمیذاره. دیو یعنی کثرت. آدم وقتی متکثر میشه دیو میشه. آدم ها وقتی که هر کسی نفس میگه با نفس ها من همه دیو میشن. با هم دیگر رو باید بزنن، باید تنازع ایجاد بکنن، چون دل تو که غیر از دل منه. که جوانمردی یعنی چی؟ یعنی من میخورم زمین که تو خوشحال بشی. بنابراین جنگ بین دیو و انسان این شاهنامه است. موضوع شاهنامه، the main theme، تم اصلی شاهنامه، جنگ دائمی بین انسان و دیو. که تو این جنگ من مکرر گفتم که گاهی انسان غلبه میکنه میشه بهشت، گاهی دیو غلبه میکنه میشه جهنم، گاهی دارن دعوا میکنن هنوز معلوم نیست که غلبه میشه برزخ، دوزخ و برزخ و بهشت. این سه تا مرحله است. بیشتر اوقات هم دارن دعوا میکنن، یعنی انسان کشمکشه. گفت مردم افکنتر از این، حذر از وسوسه نفس، که در راه خدا مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. با این باید درگیر شد. تو مرد دیو را مردم بد شناس. فردوسی خودش در اول شاهنامه اشاره میکنه که تو این را دروغ و فسانه مدان. فکر نکن اینا ضحاک مار در اومده آقا چه مهملاتی داره میگه اینا. چرا؟ ضحاک ماردوش هست. یه آدمایی هستن در جوامع بشری همین امروز که غذایشون مغز آدمی زاده. یعنی باید چه دردی آدم پیدا میکنه که باید یه نفر رو بکشه تا حالش خوب بشه، تا نیازش برآورده بشه. اون کسی که یه کسی رو سر میبره برای چی این کارو میکنه؟ برای یه چیزی میخواد دیگه. پس این در واقع معنیش چیه؟ معنیش اینه که من دچار یه بیماری هستم که به هیچ وسیله خوب نمیشه مگه سر این ببره. خیلی خطرناکه. ضحاک شده بیچاره. چرا؟ برای اینکه شیطان شونه او رو بوسیده. شیطان خوراک بهش داده. شیطان آشپز شیطانه. کلوا من الطیبات، غذای پاک بخورید. و عملوا صالحا، کار صالح بخواید بکنید، و غذای پاک بخورید. مالی که میخوری نگاه کن به این مون نکنه آتش باشه. این نمای اکلون فی بتونه هم نارا
مهرست بردهانم و افغانم آرزوست، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا تو را با نام همه خوبی ها و اسم هایت و با تمام وصف های نیکت صدا می زنم. تو خالقی و من مخلوق، تو منبع نوری، تو دریای لطف و کرمی و من آبراهی کوچک در کوه سار دل.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان خوب قرآنی، امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بر سراپرده هر حقی حقیقتی و نوری نهفته است، بنابراین آنچه با قرآن سازگار است بگیرید و آنچه مخالف است رها سازید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید سوره‌ای که به نام موجودات زنده نامرئی نامگذاری شده است، سوره جن است. بنابر متون دین اسلام، جن موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای شعور، اختیار و تکلیف است. بنابر برخی آیات و روایات، جن آفریده شده از آتش و یا آمیخته از آتش است. قرآن کریم در 22 آیه از جن یاد می کند و 72 من سوره آن نیز جن نام دارد.
قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى رشد فآمن
جن در عرف قرآن موجودی است با شعور و اراده که به اقتضای طبیعتش از حواس بشر پوشیده است و در شرایط عادی قابل درک حسی نیست. او مانند انسان مکلف است و هدف از خلقت او همانند انسان عبادت و بندگی خداست. او در آخرت برانگیخته می شود و می تواند مطیع یا عاصی، مؤمن یا مشرک باشد. بسیار از ویژگی‌ها و موضوعات مرتبط با جن از جمله بختک و همزاد ساخته باورهای عامیانه و بدون دلیل است. برخی محققان جن را در اعتقادات ایرانی برگرفته از فرهنگ اسلامی و عربی دانستند و برخی دیگر احتمال می‌دهند باورهای خرافی مربوط به جن در میان مردم با ساب موجوداتی در اعتقاد ایرانیان قبل از اسلام است که بعداً به جن تغییر نام دادند و با اعتقادات عرب‌ها درباره جن که پس از اسلام به ایران وارد گردیده آمیخته شدند. تازه مسلمانانی که میراث بر انبوهی از باورهای عمیق درباره موجودات وهمی همچون غول بودند با مواجهه با مفهوم جن در قرآن خود سازنده انبوهی باورها درباره جن شدند.
قرآن دوستان عزیز، اگرچه تلاوت قرآن و حفظ کردن آیات آن ثواب داره و ارزشمند است، ولی تکلیف مسلمانان در این حد خلاصه نمیشه. حفظ کردن باید همراه با عمل باشه و یاد دادن و یاد گرفتن با قصد اجرای فرموده های خدای متعال. حضرت امام صادق علیه السلام در همین زمینه فرمودند: کسی که حافظ قرآن و عمل کننده به آن باشد، همراه با سفیران والا مقام و نیکوکار الهی خواهد بود. قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 49 تا 56 از سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فما لهم عن التذکرة معرضین.
پس آنها را چه شده است که از پند و تذکر روی گرداندند؟
کأنهم حمر مستنفره.
گویی که گور خرانی رمیده اند.
فرت من قسوره.
که از مقابل شیر گریخته اند.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره.
بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و میخواهد که به او نامه ای گشاده و جداگانه از سوی الله داده شود.
کلا بل لا يخافون الآخرة.
هرگز چنین نیست که آنان میپندارند، بلکه آنها از عذاب آخرت نمیترسند.
کلا انه تذکره،
نه چنین نیست که آنها میگویند آن قرآن یک تذکر و یادآوری است.
فمن شاء ذکره،
پس هر کس که بخواهد از آن پند گیرد.
و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره،
و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر این که الله بخواهد، اوست که سزاوار پروا کردن و آمرزیدن است.
در ادامه آیات قبلی درباره دوزخیان و سبک و شیوه زندگی آنان در دنیا این آیات می‌فرماید: آنان از شنیدن حق و توجه براه حق چنان گریزانند که گورخرها از شیرهای بیشه گریزانند. مشتکان مکه از دعوت رسول خدا و تلاوت آیات قرآن گریزان بودند و دیگران را نیز از شنیدن کلام رسول خدا نهی می کردند، زیرا می ترسیدند جمعیت بیشتری به آن حضرت ایمان بیاورند و گروه ایمان آورندگان به قدرتی غالب در مکه تبدیل شوند. یکی از انتظارات سران مشرک مکه این بود که چرا خداوند به تک تک ما فرشته نازل نکرد و آیاتش را مستقیما برای خود ما نفرستاد، گاهی نیز به این مقدار اکتفا نکرده و به پیامبر می گفتند باید نامه ای مکتوب از جانب خدا برای ما بیاوری که در آن نوشته شده باشد از سوی خداوند به فلانی و فلانی تا به تو ایمان بیاوریم. قرآن در پاسخ این درخواست نابجای آنها می‌فرماید ریشه این سخنان آن است که می‌خواهند قرآن را نپذیرند و از حضور در دادگاه قیامت حراسی ندارند. اگر آنها به قیامت باور داشتند این همه بهانه‌جویی نکرده و درخواست‌های نامعقول مطرح نمی‌کردند و دوزخ و فرشتگان مأمور آن را به تمسخر نمی‌گرفتند. آیات پایان بخش این سوره می‌فرماید قرآن مایه تذکر و یادآوری است، البته برای کسانی که بخواهند متذکر شوند و حقیقت را دریابند. انسان باید به دنبال شناخت حقیقت باشد تا خداوند اسباب هدایت او را فراهم سازد و او توفیق تذکر یابد. نکته آخر این که تنها خداوند شایستگی دارد که انسان برای او شریک و همانندی قائل نشود و از نافرمانی او بپرهیزد، زیرا فقط اوست که می تواند انسان را ببخشد و از آمرزش و رحمتش بهره‌مند سازد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که عناد و لجاجت با حق و اعراض و رویگردانی از سخن حق انسان را به سوی هلاکت سوق می دهد. آنچه انسان را به طرح درخواست‌های نامعقول و نابجا می‌کشاند غرور و تکبر است که انسان بگوید اگر حق بر من نازل شد می‌پذیرم و اگر بر دیگری نازل شد نمی‌پذیرم. سعی کنیم در برابر حق به دنبال بهانه‌جویی نباشیم و از پذیرش آنچه از حق فهمیده ایم سر باز نزنیم. هدایت انسان دو بُعد دارد، یکی خواست و اراده انسان و دیگری لطف و عنایت پروردگار در فراهم کردن زمینه هدایت بشر.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه که ابو جهل و جماعتی از قریش به پیغمبر گفتن ما به تو ایمان نمیاریم، میگه که نامه از آسمون بیاد عنوانش بشه، بالا نامه شده از پروردگار عالمیان مثلا به ابو جهل یا به فلانی، نامه شخصی خود خدا به ما بفرسته که به ما دستور بده به تو ایمان بیاریم. بله. در جای دیگه قرآن داره میگن که در سوره انعام آیه 324 داریم که لن نؤمن لک حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. چطور برای رسول الله وحی میاد به ما هم وحی بشه ایمان بیاریم؟ اینجا میگن همینطور که برای تو قرآن اومد برای ما نامه بیار. یه جا میگفتن همینطور که به تو وحی میشه به ما هم وحی بشه. فکر میکنن شربت تو آفتابم میشه. تو چه ظرفی یک آدمی که عمرش رو جنایت کردن جبرئیل بر نازل بشه؟ یه ظرفیتی میخواد که جبرئیل بکشه پایین. هر آنتنی هر موجی که میگیره، آنتنها رو پشت بام ها ماهواره ها اینا با جهتش تنظیم بشه تا اون امواج بگیره. روح شما به سمت هوا هوس و مسائل ملکوتی که دریافت نمیکنید شما. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه که رسالتشو به کی بسپره. چه توقعی بیخودی شما دارید؟ همونطور که به پیغمبر قرآن اومد برای شما هم نام شخصی بیاد. لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. همونطور که به پیغمبر چیزای داده شد به منم داده بشه. تو نیست که. هر یکی از اینها آرزوی اینه که یک نامه‌های متعددی برشون نشر بشه. به توقعات نابجا باید قاطعانه پاسخ داد. هرگز. کلا. کلا این هرگز. خدا اتمام حجت کرده و نیاز به نامه خصوصی نیست. و ما یذکرون الا ان یشاء الله. تذکر نمی‌آورن میگن که خدا بخواد. به همین خاطر میگیم اهدنا الصراط المستقیم. ما باید هدایت بزنیم، اما با خدا میگیم خدای تو هم ما رو به راه مستقیم هدایت کن. انتخاب راه مستقیم با منه، اما به خدا میگیم خدا تو هم کمک کن. اگر اون نخواد نمیشه. هو اهل التقوا، فقط او اهل تقواست. از دیگران نترسید، برای دیگران پروا و حریم قائل نشید. هو اهل التقوا، ای هو که افتاد، این فقط او. یعنی پند گرفتن از تذکرات جز با توفیق الهی میسر نمیشه. کفار لجوج سرسخت به هیچ قیمت ایمان نمیارن جز این که خدا اینا رو مجبور کنه، و خدا هم که یه همچاره نمی کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاش.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
عزیزان، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49 و 34 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشائی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.